میاد که دندون هفت رو میخواد جایگزین بکنه یا نه. اگر میخواد دندون هفت رو جایگزین بکنه، ما باید یه دونه طبق توصیه نامه میش میگه یه دونه جای دندون سه بذاریم، یه دونه جای دندون شیش بذاریم، اگر هفت هم میخواد جایگزین بکنه یه دونه جای هفت بذاریم، یه دونه هم جای چار یا پنج، یعنی چار تا ایمپلنت بعد بذاریم اگر میخواد تا دندون هفت بذاره. اگر حالا یکی از این نواهی تعدادش بیشت، یعنی قطر ایمپلنت ها مناسب نبود، چجوری اضافه بکنیم؟ توصیه میشینه که یه دونه ایمپلنت تایپ بی میتونیم اضافه کنیم، یعنی با قطر کمتر. اینجا قطر 3.7 3.5 اینجاها به کار میاد. ولی این تصور که من مثلا دو تا ایمپلنت بذارم، این واقعا این تصور من میبینم خیلی از همکارا اینو میگن، واقعا هم اشتباهه. یعنی از مراجعه کننده با میگن ما یه سیستم گرونتری استفاده میکنیم، یه ایمپلنت مثلا تو همین کیسمون یه ایمپلنت 3 میذاریم، یه ایمپلنت 7 میذاریم، ولی یه سیستم گرونتر تقریبا هم همون در پول، یعنی همون شرایط اقتصادی از بیمارشون میگیرن، ولی واقعا این طرح درمان شکست میخوره. ما سیستمی نداریم، مثل پلسازیه دیگه، ما سیستم پلی نداریم که یه ستونمون بزنیم، حالا بر اساس آدرسای تهران میگن یه ستون بزنیم راه آهن، یه ستون بزنیم تجریش، یه پل از راه آهن به تجریش بزنیم، حتما این پل تو ونک میریزه پایین.
در حقیقت یه جورایی اون حدا رو اگر رعایت بکنیم بعید هست که توی طرح درمان دادن دچار چالش بشیم. آره ممکنه که توی جراحی تو ناحیه‌ای که طرح درمان دادیم دچار چالش بشویم، یا توی پروتز بر اساس شرایطی که هست. آره تو یکی از سوالاتی هم که همیشه توی ذهن خیلی از افراد شکل میگیره، مثلا اونهایی که برای اولین بار طرح درمان های ایمپلنتی رو براشون توضیح میدن، سر کلاس ها میشینن، دوره های مختلف، کالا درست و قدرش رو فعلا کاری نداریم، ولی خب خیلی داریم یاد میگیریم. وقتی وارد میشن یک سری واژه هایی رو میشنون در رابطه با ایمپلنت ها، مثلا اینکه این بیمار نیازمند این هست که قبل از اینکه شما وارد پروسه جراحی بشوید ورکاپ انجام بشود. ورکاپ چی هست؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟
ببینید تو مرحله ورکاپ همون ستاپ تشخیصی که من عرض کردم، ما هدف اون اینه که یه مثل ساختمون سازی بگم، شما وقتی میخواین ساختمون بسازین یه ماکت بهتون نشون میدن دیگه، اگه بخواین برین ساختمون رو پیش خرید بکنین یا بخواین بسازن، یه ماکت بهتون نشون میدن آقا ساختمون اینجوریه، اینجاش اینجوریه، دو تا خواب است، سه تا خواب است، چهار تا خواب است، اصلا میپسندی؟ اگر شما ماکت ساختمون رو نپسندیدین حتما خود ساختمون رو نمیپسندین. ممکنه شما ماکت ساختمون رو بپسندید بعد سازنده بگه این شبیه اون نشود، درسته اینجا رو داریم، ولی ورکاپ هم دقیقا شبیه همون ماکتیه که ما تو ساختمون سازی میبینیم، یعنی یه قرارداد، یه مثل همون ساختمون سازیه دیگه، یه ماکتیه که ما به عنوان سازنده یه رستوریشن، یه سازنده یه چیز پروتزی تو دهن مراجعه کنندمون بهش نشون میدیم، میگیم آقا هنر من و لابراتوارم اینه، تو دهنش قرار میدیم، میتونه عزیزانش بیان ببینن، چون میخوان هزینه بکنن دیگه، باید حتما بدونن این ساختمون سازی، همین برمیگردن برای اینکه شبیه ماکت رو باید ببینه، اگر اونو پسندید اینم تو ذهنتون باشه، اون ماکتی که ما نشون میدیم، اون ورکاپی که میکنیم، باید حتما بر اساس توانایی های خودمون و بر اساس توانایی های لابراتوارمون باشه. اصلا اینجوری در باغ سبز نشون دادن به مراجعه کننده تو بحث این پلن که نگران نباش همه چی عالی میشه، نگران نباش همه چی عالی میشه، بر اساس شرایط خودمون، باعث میشه حتما مراجعه کننده ای که 5 6 ماه ما سقف انتظاراتش رو بردیم بالا، حتما باعث میشه هم کارمون از لحاظ اخلاقی شکست بخوره، هم کارمون از لحاظ قانونی شکست بخوره. شما وظیفتون اینه که هر جا مراجعه کنندتون حرف شما رو نفهمید که چه نوع روکشی، چه نوع پروتزی قراره بگیره، یه ماکت واسهش بسازین. این ماکت هم خیلی ساده است، شما تو نواحی بیدندونی وسیع یا متوسط یه دنچر نپخته، هیچ خرجی هم نداره، میتونی اصلا اون خرج از مراجعه کنندتون بگیرین، مثل باز مثال ساختمون سازی، یعنی پول اون ماکت رو از بیمارتون بگیرین، بگی اگه میخوای دقیقاً ببینی چه شکلی میشه، یه هزینه من یعنی خودم به شخصه اگر بدونم همون هزینه لابراتواریشو ازش میگیرم،
یه دیدی هم به خودمون میده،
اصلا یه دیدی هم بهتون میده که خیلی وقتا چون واقعا اینو من چون از صبح تا شب ما با این بحث این پلن درگیریم، خیلی وقتا من میبینم که از همکارا نارضایتی که مراجعه کنندهشون ارجاع داده میشه به ما سر همین چیز ساده است، که همین مثال ساده ای که زدم، یه مراجعه کننده ای دندون 4 و 5 نداشته، همین یه مثال واقعی بزنم، 4 و 5 نداشته، فضا از دست داده، همکار دندون پزشکمون دو تا ایمپلنت عالی قرار داده، ولی پروتزی که داده نسبت به 4 و 5 اون سمتش کوچیک‌تره. مراجعه کننده میاد میگه که این دو تا دندون به من داده این عدس. خب این الان هم دکتر واسش بیان بوده، واضح بوده که اینجا فضا کمتر بوده، مجبور دو تا دندون ریستر بده. تنها مشکل اینجا چیه؟ تنها مشکل این بوده که تو اون سلام علیکی اول به مراجعه کننده نگفته آقا اینجا فضا از دست دادی، من اگه بخوام به تو دو تا دندون بدم دو تا دندون ریز میشه. اینو از آسمون هم بیاد زمین، هم هر جای دو جهان هم اینو میخواست انجام بده، دو تا دندون ریز بود. ولی شما به عنوان مراجعه کننده هم حق داره الان میگه من اگه میدونستم اصلا نمیخواستم، دوست داشتم اونجا خالی باشه. یعنی ورکاپ کردن، خیلی من توصیه میکنم به عزیزان اگر تو این مرحله یعنی تازه شروع کردن دارن کسب تجربه میکنن حتما انجام بدن. باعث میشه که یه قرارداد نانوشته ای بین خودتون و مراجعه کنندتون باشه،
مثلا باز تو جایی که زیبایی اولویت میشه.
دقیقاً یعنی واقعا مراجعه کنندتون معمولا تو کارهای زیبایی که ما باش درگیریم خیلی وقتا چون تو بر اساس شرایط اقتصادی مراجعه کننده واقعا سختشه که این هزینه رو داره میکنه، واقعا ممکنه این تصوراتی تو ذهنش باشه که اصلا قابل انجام تو این فرد نباشه، یعنی نه شما هیچ کسی تو دنیا نتونه واسه این انجام بده. و اون بنده خدا چون این هزینه رو تو این شرایط اقتصادی فعلی با هزار زحمت جور کرده واقعا نمیپذیره، یعنی حتما میره سمت مراجع قانونی. یعنی واسه یه کاره که شما جراحی ایدال انجام دادین، هیچ درد و ناراحتی نداشته، فقط چون همین مثالی که زدم یه دندون 4 یعنی میخواست بره مراجعه کننده از طریق مراجع قانونی، فقط چرا؟ چون که دندونی که بهش داده بر اساس فضای موجود میگه که این 4 و 5 چرا کوچیکه، من اگه میدونستم عین 4 و 5 اونورم نیست اصلا نمیخواستم انجام بدم. دندون پزشکم واقعا میگه آقا من واقعا فکر میکردم این یه آینه بگیره دستش، میفهمه که این
فضا از دست رفته.
جفتشون دارن حرف رو درست میدن، فقط قبلش با هم صحبت نکرده بودن، اینو با زبون مشترک با هم نرسیده بودن. این زبون مشترک میشه ورکاپ کردن، میشه ستاپ تشخیصی دادن.
بهتر اینجا این چالش که من تکرار کردم در حد یک دقیقه بهش بپردازیم، انتهای برنامه است تقریبا. اینکه اگر در یک شرایطی هستیم که دو دندان رو بیمار از دست داده اما فضایی که در دسترس داریم فضایی کمتر از دو دندان هست، چون این برای ذهن بیماران ما و مراجعین هم خیلی مهم است، در چنین شرایطی چه باید بکنیم؟ یه ایمپلنت بذاریم، یه روکش، یا یعنی اینکه نه دو تا ایمپلنت بذاریم دو تا روکش، چیکار باید بکنیم؟
ببینید کانتیلیور دادن و معمولا ما خوشمون نمیاد به عنوان دیدگاه بیومکانیک،
یعنی یه ایمپلنت و دو روکش.
کجا شرایط رو ما میپذیریم؟ به طور معمول بخوام بگم تنها جایی که تو رفرنس ها هست توی انسیزورای پایین، قدام فک پایین، میگه اگه دندون 1 و 2 از دست رفته شما میتونین دندون 1 و 2 رو با یه دونه ایمپلنت جای لترال بذارین، جای یه دندون دوتاشو جایگزین بکنین. معمولا اگر بحث فضا و زیباییش الان صحبت نمی کنم، یه فضا از دست رفته حتما باید مراجعه کنندتون بدونی که فضا کمتره، ولی معمولا اینجا توصیهش اینه که ایمپلنت هایی با قطر کمتر با تعداد بیشتر بذاریم. یعنی اینکه تو اکثر نواهی میگه که دوتا ایمپلنت تایپ بی بذارین، دوتا ایمپلنت قطر زیر 4-3 اینا بذارین، به جای اینکه یه ایمپلنت قطورتر بذارین و کانتیلیور بکنین.
و دقیقاً شرایط رو ببینید به اون سمت که کانتیلیور نداشته باشین. به نظرم بحث خوبی بود، حداقلش یه چند تا نکته و به اصطلاح این بچه درس خونه هایلایت برای بچه‌هایی که دارن کار ایمپلنت انجام میدن داشت، برای مراجعین هم خیلی مهم بود. هم راجع به تعداد، چون میبینیم که میگن نمیشه تعداد کمتر، نمیشه مثلا من بذار هر دندونی که دست دادم یه ایمپلنت بگیرم، هم این بخش صحبت ما برای مراجعین خیلی مهم بود، همین بحث شرایطی که تغییر میکنه. یعنی حالا این نکته‌ای که استاد اشاره کردن یک نمونه ایست از شرایط دهان که در گذر زمان تغییر میکنه و میتونه شرایط درمانی رو تغییر بده. آیتا عباسی خیلی خیلی سپاسگزارم از شما از اینکه امشب هم در کنار ما بودین، خیلی به شما زحمت میدیم و امیدوارم که بازم فرصت بشه در کنار شما بتونیم یک بحث علمی رو داشته باشیم.
منم تشکر میکنم.
سلامت باشین. شنوندگان عزیز و ارجمند، پاسخ سوال امشب با توجه به نکاتی که استاد عزیز اشاره کردن گزینه اول بود، یعنی تعداد ایمپلنت برای ما فاکتور مهمتری است. هر جایی که احساس کردیم شرایط ناممکن و نامناسب هست برای اینکه بتونیم تعداد مناسب داشته باشیم، قطر رو بعد از اون در حقیقت میتونیم در اولویت قرار بدیم. امیدوارم که سپهر دانش رو در شب‌های آینده هم پیگیری بفرمایید، مخصوصا دوشنبه شب‌ها با موضوعات دندان پزشکی. انشالله همواره در مسیر دانش پر از نشاط و آرامش باشین. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
رشد صنعت برق از نشونه‌های توسعه یافتگیه. بله، درست شنیدید. اگه مصرف برق در صنایع و حتی کشاورزی رشد داشته باشه، نشون از توسعه یافتگی یک کشوره، به شرطی که برق مصرفی در بخش مولد افزایش پیدا کرده باشه. اما با همه این اوصاف، شاخص مصرف انرژی در صنعت هم بر اساس تولیدات مختلف متفاوته و باید در صنعت هم مدیریت مصرف برق به درستی انجام بشه. محمد اسماعیل صیادزاده، کارشناس اداره توزیع برق.
راهکارهای صرفه‌جویی انرژی، مخصوصا انرژی برق، به 3 راهکار بدون هزینه، کم هزینه و پر هزینه تقسیم بندی میشن. در مورد راهکار بدون هزینه میتونیم به مدیریت باد در صنعت اشاره بکنیم. به عنوان مثال، در کارخونه هایی که تولید پیوسته ندارند و امکان انبار محصولات وجود داره، میتونن در ساعتی غیر از ساعت اوج مصرف، مثلا در ساعت کمباری، تولید خودشون رو داشته باشن، مثل آسیاب ها و غیره، و در ساعت اوج مصرف اون محصولاتی که تولید کردند رو در فرایند جهت ادامه تولید استفاده بکنن. ساعت اوج مصرف عموما در صنایع از ساعت 12 تا 16 می باشد که بسته به نوع صنعت متفاوته. راهکارهای کم هزینه میتونیم به استفاده از الکتروموتورهای راندمان بالا، نصب خازن مناسب جهت بهبود ضریب توان، استفاده از درایورها در الکتروموتورها، بارگذاری صحیح موتورها نزدیک به توان نامی، اجرای برنامه‌های منظم نگهداری و تعمیرات تجهیزات الکتریکی که باعث افزایش طول عمر و همچنین کاهش مصرف برق میشه اشاره بکنیم. همچنین در صنعت میتونن انجام ممیز انرژی رو در سطوح مختلف داشته باشن که بتونن چالش های مصرف انرژی رو در صنعت شناسایی بکنن. راهکارهای پرهزینه در صرفه‌جویی مصرف برق در صنعت مربوط به بهبود فرایند میشه. بهبود فرایند میتونه شامل توجه به مواد اولیه از نظر کیفیت و مصرف انرژی، راندمان تجهیزات فرایندی، نوع و تکنولوژی فرایند تولید و از این دست باشه.
در حال حاضر سرانه مصرف انرژی در کشور ما حدود 3 برابر میانگین سرانه مصرف انرژی در دنیا است. شاخص شدت انرژی در کشور تقریباً 40% بیش از متوسط جهانیه. به عبارت دیگه برای تولید کالا و خدمات مشابه در ایران 40% بیشتر از میزان میانگین جهانی انرژی مصرف میشه. میشه با محصولات کاهنده مصرف برق در صنایع شدت انرژی مصرفی رو کاهش داد.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، شما شنوندگان محترم، خیلی خوش آمدید به برنامه غذا، سلامت، زندگی. امروز هم با افتخار این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با این امید و آرزو که در صحت و سلامت کامل با ما همراه باشید. اگر مایل هستید اطلاعات بیشتری از این برنامه کسب کنید و یا سوالی ذهن شما رو به چالش کشیده، اون رو میتونید از طریق شماره پیامک 3102 برای ما ارسال کنید. و اما موضوع برنامه امروز غذا، سلامت، زندگی، نقش صبحانه در سوخت و ساز بدن هست. امروز میزبان آقای دکتر عبدالرضا نوروزی هستم، پزشک متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر نوروزی، سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا. منم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم خوب و خوش و سالم باشین
انشاءالله. موضوع برنامه امروز ما نقش صبحانه در سوخت و ساز بدن است. شما برای ما میگید آقای دکتر که این صبحانه چه نقشی در آغاز اون فرایند سوخت و ساز بدن داره؟
صبحانه یکی از وعده های اصلی غذای ماست. ما در یک برنامه غذایی سه وعده اصلی رو در نظر میگیریم که شامل صبحانه،
بله،
نهار و شام هستش، که اگه بخوام از درجه اهمیتی بگم صبحانه و شام در یک درجه اهمیتی هستن و نهار در درجه دوم قرار میگیره. یعنی ساختار بدن ما طوری تنظیم شده که ما باید حتما دو وعده غذایی رو که شامل صبحانه و شام، البته شام منظور من غذایی هستش که تا قبل از ساعت 8 شب خورده بشه، بعد حتما ما داشته باشیم. حالا نهار هم ما توصیه میکنیم که خورده بشه، اما یک نهار سبک. خب چرا صبحانه مهمه؟ بدن ما در وقتی که ما خواب هستیم در حقیقت وارد یک پروسه، یک فرایند بسیار پیچیده و واقعا خارق‌العاده تعمیر و درست کردن خودش شده. دستگاه گوارش ما بالاخره در مثلا 15 ساعت 16 ساعت کار کرده، این داره خودش رو ترمیم میکنه، عضلات ما دارن خودشون رو ترمیم میکنن، دستگاه عصبی ما هم همینطور هستش و در حقیقت ما رو از لحاظ ظاهری ما به خواب رفتیم که مثل اون زمانی که بچه کوچیکو میگن که بذار اینو بچه‌مو بخوابونم تو به کارهای دیگه هم برسم، و واقعا مغز ما همین کارو میکنه. ما به خواب رفتیم تا اعضا و جوارح ما اینها بتونن به کار بازسازی خودشون برسن. پس ما در زمان خواب بدن ما کلی سوخت و ساز داره، انرژی مصرف کرده، آب بدن مصرف شده و خب شما حداقل بین 5 ساعت تا 8 ساعت خوابیدیم و غذایی وارد بدن ما نشده، آب بدن کم میشه، ما صبح از خواب بیدار میشیم معمولا بدن ما در یک فاز دهیدراته بودن هست، یعنی فاز کمبود آب هستش و بدن ما اون ذخایر مواد قندی رو که معمولا ذخایر قندی بدن ما خیلی پایینه، انسان ذخایر قندیش کلا پایینه و ما ذخایر قندیمون شاید بیشتر از 3-4 ساعت در روز پاسخگوی کارهای ما نیست. حالا برای شب که ما خوابیدیم این عدد چون تحرک نداریم ممکنه تو 6-7 ساعت هم پاسخگو باشه. خب صبح بلند شدیم و ذخایر قندی بدن ما هم وجود نداره. از طرف دیگه هورمون‌های آماده سازی ما برای یک روز برای فعالیت هم ترشح میکنه، هورمون های تیروئید. ما میبینیم که در صبح که از خواب بیدار میشیم، حالا بر اساس اینکه عادت ما چه ساعتی هست، 3 ساعت بیولوژیک مغز ما اونو تنظیم میکنه، ما میبینیم که هورمون تیروئیدی ترشحش در صبح بالاترین میزان هستش. هورمون های ضد التهاب مثل همین کورتیزول، حالا خیلی هم میگن آقا الانم مد شده، میگن آقا کورتیزول خون من بالاست، که اینا اصلا یک سری اطلاعات غیر علمی است. ما صبح کورتیزول خون ما بالاست، خیلی هم عالیه، بدن ما رو آماده شروع یک روز کاری میکنه و ما به هر حال برای این فراینده که صبح میخوایم داشته باشیم حتما باید صبحانه رو بخوریم. یعنی صبحانه ای که تا حدود نیم ساعت بعد از اینکه ما از رخت خواب اومدیم بیرون باید خورده بشه. پس اینم مهمه، نیم ساعت بعدش ما باید تا نیم ساعت بعد باید خورده بشه. خب این صبحانه، این غذاهامون شامل چه ویژگی؟ یک، بعد حتما مایعات توش باشه. این مایعات میتونه همون آب بلرمی باشه که خیلی از افراد صبح میگن که من میخورم خیلی عالیه. این مایعات ممکنه چای باشه استفاده میکنیم. این غذا باید حتما قندهای ساده توش باشه. این قند ساده هم شکرم هیچ مشکلی نداره، یعنی جز معدود مواردی که من مصرف شکر رو بخوام بگم، قند و شکر و نبات رو مجاز میدونم با چایی، بحث مربوط به صبحانه است. شما به مایعات، به چاییتون شکر رو میزید و این رو میل میکنید و این ذخایر قندی شما که تموم شده بعدن این ذخایر رو بل میگیره و این برای شروع کار ما بسیار بسیار مهم هستش. به اضافه حالا مواد یا کربوهیدرات های پیچیده به صورت نون شما این رو میل میکنید، منبع پروتئینی که دارید استفاده میکنید که پنیر یک منبع غذایی با پروتئین بسیار بالا هستش، شما تخم مرغ رو استفاده میکنید منبع غذایی با پروتئین بالا هست، پس بنابراین بدن ما باید اینها رو استفاده کنه. حالا شما فرض کنید صبحانه رو حذف کردید یا صبحانه ای میخورید که در حقیقت دیگه ما اسم صبحانه بهش نمیتونیم بگیم، من صبح ساعت 6 صبح از خواب بیدار شدم رفتم سر کار،
بله،
و صبحانه رو مثلا ساعت 8:30-9 با همکارام تو نشستم با همکارم خودم حالا تنها دارم محل کار میخورم، این فاصله دو ساعت و نیم دیگه من اون چیزی که دارم میخورم صبحانه نیست، در حقیقت من صبحانه‌مو حذف کردم و یک میان وعده خیلی سنگین دارم میخورم که این خودش میتونه برای بدن من مضر باشه. خب چه اتفاقی میفته این صبحانه رو نخورم؟ خب همه چیز آماده است، بدن ما آماده کار، هورمون ها ترشح شدن، خب یهو میبینه خب من بالاخره برای شروع کار بعد یه شما بهترین ماشینم داشته باشید، شما لاستیک نمیدونم فلان مارک نو هم داشته باشید، اما این ماشین بنزین نداشته باشه
قطعاً حرکت نمی‌کنه،
حرکت نمی‌کنه برای این کار. خب بعد ما وقتی که می‌بینیم اینو نیست دیگه، یواش یواش شروع می‌کنه این ترشح هورمونش رو کم می‌کنه، اینو کم می‌کنه، چون بدن ما ساختارش طوری هستش که صرفه‌جوئه، دوست نداره بی خود بی جهت هورمون رو ترشح کنه، کلی هزینه بکنه این هورمون‌های گران قیمت تو بدن ما ترشح بشه، بعدن خب این هورمون‌ها برای اینکه ما انرژی داشته باشیم می‌بینیم که غذا نخورده، بعدن یواش یواش شروع می‌کنه اینها رو در طول زمان کاهش بده کردن، کم کردن، و بعد از یه مدتی بدن مغز ما یهویی وارد یک فاز اصطلاحاً ما میگیم قحطی زدگی میشه. فاز قحطی زدگی یعنی چی؟ یعنی میگه خب الان من 6 ساعت ناشتا بوده، این حالت عادی بعد الان بلنش غذا بخوره، حالا من اینو دارم به صورت ساده میگم، خب الان غذا نیست، پس این نشون میده که بیرون غذا فراهم نیست، یک اتفاقی افتاده برای بدن، غذا فراهم نیست که بره اینو برداره بخوره، و شروع میکنه به وارد فاز قحطی زدگی. قحطی زدگی یعنی چی؟ یعنی آقا بیرون غذا نیست، من باید وارد فاز صرفه‌جویی بشم، همین غذایی هم که میخورم برای نگهش دارم، و همینجاست که شما میبینید که سوخت و ساز بدن ما کاهش پیدا میکنه،
متابولیسم
بدن همون چیزی که به نام متابولیسم است، یعنی بدن ما خیلی ساده وارد یک فاز صرفه‌جویی مصرف انرژی میشه، و خب این خودش میتونه زمینه رو برای افزایش وزن فراهم بکنه. پس این سوخت و ساز یک چیزی هست که شما با حذف صبحانه تقریبا حالا به غیر از عوارض دیگه که داره، کاهش تمرکز، مسائل دیگه، واقعا سوخت و ساز بدن کسی که مدت طولانی صبحانه رو حذف بکنه ما این کاهش سوخت و ساز رو میبینیم. و نکته بعدی اینه که بدن سوخت و ساز رو کم میکنه، نیاز خودشو به انرژی کمتر میکنه. حالا شما تو وعده های بعدی مثلا برای وعده نهارتون یا وعده شامتون یا حالا میان وعده های حالا من میگم سنگینی که میخورین، بعدا یهو میبینی که غذا داره وارد میشه، میگه خب الان که پس غذا نبود الان غذا هست، من یه ذره بیشتر اشتها رو بکنم که بیشتر وارد بدن من بشه،
درسته.
من برای خودم ذخیره انرژی داشته باشم، و این باعث میشه که از یه طرف سوخت و ساز کم شده، از یه طرف هم اشتهاتون زیادتر میشه. یعنی افرادی که صبحانه رو حذف میکنن معمولا برای نهار و شامشون اشتهاشون زیادتر میشه،
درسته.
و این منجر به این میشه، مثلا فرض کنیم شما 100 کالری مثلا 400 کالری برای صبحانه غذاتون حذف شده، اما شما وقتی که نهار و شامو میخورین شما 410 کالری 420 کالری بدن اون دریافت کنه، یعنی شما در مجموع میبینید 10 تا 20 کالری هم اضافه دریافت میکنید. خب این بنا باشه که همینطوری تکرار بشه منجر به یه افزایش وزن به راحتی 3 تا 4 کیلو در سال میتونه بشه،
و این در حالیه که آقای دکتر خیلی از افراد نگاهشون این هست که خب من مثلا صبحونه نمیخورم یا چه میدونم میان وعده ندارم یا شام نمیخورم ولی نهار رو مفصل میخورم، دقیقا همون اتفاقی که شما گفتید میفته برای بدن و باعث چاقیشون میشه.
همینطوره. به این وقتی من میگم چاقم به این معنی نیستش آقا این در عرض یه هفته 2 کیلو ازش زیاد میشه، اینو به صورت بطئی و به صورت خیلی آهسته از میگم سالی 2.5 کیلو 3 کیلو ازش زیاد میشه. حالا این فردی یک سری عادت های نادرست غذایی دیگه روش زندگی یا سبک زندگی روش‌های نادرست دیگه هم داره، شما می‌بینید که این افزایش وزن یهو به جای 2.5 تا 3 کیلو میشه 5 کیلو 6 کیلو در سال. پس همین نکات کوچیک هستش که میتونه خیلی مهم باشه. از طرف دیگه وقتی که بدن ما به صورت طبیعی سوخت و ساز خودش رو کاهش میده، انرژیش برای کارهای عادی هم کمتر میشه. این بچه که میره مدرسه تمرکز تو کلاس نداره، نمیتونه خیلی اون کلاس ریاضی اون برنامه رو متوجه بشه. من بزرگسال که میرم سر کار ساعت 9-10 میبینم انرژیم تموم شده، حوصله انجام کار رو ندارم. و شما ببینید که همینطوری این به صورت یک چرخه‌ای تو زندگی ما اثرات منفی رو میزنه. البته همه اینا رو گفتم، این به